هفته در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. ایران در نشست اضطراری گروه 4 به علاوه 1 در وین شرکت می کند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با پیام حسن روحانی عازم پاریس شد. دونالد ترامپ می گوید دستیابی به توافق با ایران روز به روز سخت‌تر می شود. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که در نشست اضطراری گروه 4 به علاوه 1 در وین شرکت می کند. این نشست با شرکت معاونان وزرای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین یک شنبه آینده برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت موجود در توافق هسته‌ای و تلاش برای حفظ آن ذکر شده است. سال گذشته آمریکا به طور یک جانبه از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند. اعضای باقی‌مانده در برجام در تلاشند از فروپاشی توافق هسته‌ای جلوگیری کنند. ایران تا 2 ماه پیش به تعهدات خود پایبند مانده بود، ولی با افزایش حجم و غلظت اورانیوم غنی شده از میزان تعیین شده در برجام عبور کرد. ایران میگوید شرکای اروپایی برجام باید برای حفظ آن و تأمین منافع جمهوری اسلامی در چارچوب تعیین شده در توافق هسته‌ای تلاش بیشتری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه به پاریس در روز سه‌شنبه خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در این سفر به عنوان نماینده ویژه حسن روحانی حامل پیامی مکتوب برای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه پنجشنبه گذشته در یک تماس تلفنی به ویژه درباره حفظ برجام با یکدیگر گفتگو کردند. امانوئل مکرون در این تماس تلفنی از جمهوری اسلامی خواست به تعهداتش در برجام عمل کند و در مورد کوتاهی در این تعهدات به ایران هشدار داد. حسن روحانی نیز با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا خواهان برداشتن گام‌های متوازن امضا کنندگان برجام برای حفظ آن شد. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان توصیف کرد و گفت دستیابی به توافق با ایران روز به روز برای او سخت‌تر می‌شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه در جریان دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان خاطرنشان کرد:
به صراحت باید گفت برای من روز به روز سخت‌تر می‌شود تا با ایران به توافق برسم، چون آنها خیلی بد رفتار می‌کنند. شرایط می‌تواند خیلی ساده در دو جهت تحول یابد، خیلی ساده، و من با هر دو موافقم.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پیش از این اظهارات گزارش وزارت اطلاعات ایران درباره بازداشت 17 تن به اتهام جاسوسی برای آمریکا را دروغ محض توصیف کرده بود. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال گذشته و از سر گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، تنش‌ها میان دو کشور تشدید شده است. ساعت 3:04 در تهران به رادیو فردا گوش میدید. و اما علیرضا عدیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گفته است که پلیس امنیت اخلاقی اجتماعی و ارزشی تشکیل می شود. آیا نیروی انتظامی قصد دارد تا وظایف ناهیان از منکر و آمران به معروف را در پوشش پسوند ارزشی خود بر عهده بگیرد و یا محدود کند؟ محمد زرقامی.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قصد دارد تا سر و شکل تازه‌ای به پلیس امنیت اخلاقی بدهد. پلیسی که علاوه بر امنیت اخلاقی، بر امنیت اجتماعی هم کنترل داشته باشد و به نوعی ارزش‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را پیگیری کند. آن هم درست در شرایطی که 10 دهه از ایجاد پلیس امنیت اخلاقی برای نظارت بر شیوه پوشش شهروندان ایرانی و سبک زندگی آنها می‌گذرد. علیرضا عدیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی به تازگی از اضافه شدن عناوین اجتماعی و ارزشی به پلیس امنیت اخلاقی خبر داده است. آقای عدیانی نگفته آیا تغییری در شرح وظایف پلیس امنیت اخلاقی رخ داده است یا نه، او حتی توضیحی درباره فعالیت‌های پلیس امنیت اخلاقی، اجتماعی و ارزشی نداده است. این آیا ترجمان دور تازه‌ای از سختگیری‌های بیشتر بر پوشش شهروندان به ویژه زنان ایرانی است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن.
سابقه نشون میده که این اظهارات معمولاً فقط برای اینه که نشون بدن خیلی جدی هستن، دارن یک کار رو تشدید میکنن یا از این طریق ایجاد یک نوع ترس و نگرانی بشه در مورد کسانی که ممکنه موضوع این سیاست‌ها باشن و اونا احساس کنن که حالا قرار سخت تر گرفته بشه.
از زمانی که گشت‌های ارشاد به پلیس امنیت اخلاقی تغییر نام دادند تا این لحظه هر بار تنها شاخ و برگ اندکی به فعالیت‌های این بخش از نیروی انتظامی اضافه شده است. از کنترل نامحسوس تا ارسال پیامک و احضار رانندگانی که در خودروی خود حجاب مورد نظر مقام‌های انتظامی را رعایت نکردند. هرچند رویکرد نیروی انتظامی و نوع برخورد با شهروندان که از آنها با عنوان افراد بد حجاب نام برده شده در بسیاری از موارد بحث برانگیز بوده است. در این میان میتوان به پرونده دختر تهران پارس اشاره کرد که مورد خشونت انتظامی قرار گرفت تا آنجا که محمود صادقی نماینده تهران مسئله او را به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی کشند.
این رفتار خشن و شرم‌آور یکی از ماموران نیروی انتظامی با دختری در یکی از پارک‌های تهران باعث جریحه‌دار شدن احساسات جامعه و خدشه‌دار شدن وجهه نظام جمهوری اسلامی گردید. این گونه رفتارها ناقض اصل کرامت انسانی مصرح در اصل دوم قانون اساسی است.
از آن گذشته نهادهای دیگر نیز مانند بسیج و زنجیره‌ای از ناهیان از منکر و آمران به معروف نیز در این میان فعالیت‌های ویژه خود را دنبال می‌کنند. حالا آیا پلیس امنیت اخلاقی با اضافه کردن پسوند ارزشی به دنبال خود قصد دارد تا در این میدان ابتکار عمل را به تنهایی عهده‌دار شود؟ حسین قاضیان معتقد است نیروی انتظامی می‌خواهد فشارهای وارد آمده بر خود را این گونه خنثی کند.
نیروی انتظامی از جانب همین نیروهای ارزشی دائما تحت فشار است که اقدامی انجام بده. از طرف دیگه نیروی انتظامی با این واقعیت هم روبرو است که دخالت اونها در کار و وظایف نیروی انتظامی برای خود نیروی انتظامی هم مشکل ساز شده و خودش به یک مسئله جدی امنیت در شهرها بدل شده. بنابراین این فشار دو جانبه رو شاید با این قبیل اظهارات که ما خودمون به اون چیزهایی که شما دغدغش رو دارید و دارید از اون طریق به ما فشار میارید توجه داریم شاید خواسته باشن کاهش بدن.
در ماه‌های اخیر جدا از برخوردهای پیش آمده میان شهروندان و نیروی انتظامی تعدادی از ناهیان از منکر و آمران به معروف نیز مورد ضرب و شتم شهروندانی قرار گرفتند که از سوی این افراد تذکر دریافت کرده بودند. نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی در چنین وضعیتی تا چه اندازه توانایی کنترل و جلوگیری از بالا رفتن میزان خشونت‌های اجتماعی را دارد؟ خشونت‌هایی که تبدیل شدن حجاب اسلامی و در نقطه مقابل آن بی‌حجابی به یک موضوع روز سیاسی به آن بیشتر دامن زده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن.
موضوع حجاب همیشه موضوع سیاسی بوده، ولی در دوره اخیر با توجه به حضور شبکه‌های اجتماعی بیش از اندازه سیاسی شد، به این مفهوم که بُعد اظهاری و نمایشی این ماجرا هم بهش اضافه شد و از همون موقع میشد حدس زد که روند خشونت‌ها رو به افزایش خواهد بود و ما در این سال‌ها می‌بینیم این روند رو از هر دو جانب که خشونت داره اضافه میشه و با نشر و پخشش در شبکه‌های اجتماعی این توقع یا این هویت هم از اون طرف ساخته میشه که من هم بخشی از این سوی خشونت یا از اون سوی خشونت باشم. بنابراین باید انتظار داشت که با این جور گفتارها و با گفتارهای متقابلش یا عمل متقابلش ما شاهد افزایش خشونت‌ها در این زمینه باشیم.
به نظر میرسد با توجه به گستردگی حوزه تحت پوشش پلیس امنیت اخلاقی، نیروی انتظامی ایران در چهارمین مرحله تلاش سازمان یافتهش قصد تشکیل یک نهاد جدید را دارد که به صورت تخصصی و مداوم مأموریت برخورد با شهروندانی که به گفته پلیس حجاب را رعایت نمی‌کنند بر عهده بگیرد.
گزارش همکارم بود، محمد زرقامی، درباره تشکیل پلیس امنیت اخلاقی، اجتماعی و ارزشی در ایران. و ما حالا نوبت رسید به پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو فردا.
من متاسفم که انگلیس در ارتباط با ایران اینجوری از نقطه ضعف صحبت میکنه و همینطور اتحادیه اروپا، چرا که خیلی کارا میتونن بکنن، اینجوری نیست که نتونن کاری بکنن. مثلا میتونه به داوطلبانه و به قول انگلیسی ها willingly به تحریمایی که امریکا بر علیه ایران اخیراً اعمال کرده به پیوندن به قول معروف، و تمام شرکتایی که نفت از ایران میخرن اونها هم تحریم بکنن. اینجوری دیگه چین نمیتونه نفتی را از ایران بخره، چرا که هم بازار امریکا را از دست میده، هم بازار اروپا را از دست میده. پروازهای ایران ای رو تحریم بکنن و نگذارن انجام بشه، این استکس رو به هم بزنن.
اسرائیل میگه بیش از 200 بار در سوریه به نیروهای ایران حمله کرده، یک گولم ایران به سوی اسرائیل شلیک نکرد. حالا یک کشتی بی دفاع تو آبهای بین‌المللی عبورنگرا توقف کردن، هر روز یک دروغ میگه، هر روز یک دروغ میگه. چقدر دروغ، چقدر دروغ تبر مردم شما ده، مردم شما خوب شناختن، میفهمم شما کی هستین، چه کاره هستین. شما با دروغ اومدین با دروغ حکومت میکنین بابا، دست مردم این دیگه کنار شما بشه، مردم یعنی رنگی نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به رسم همیشه همکارم مهتاب وحیدی راد به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رفته است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. روزنامه‌نگاری است که به دلیل نوشته‌های انتقادیش زندانی است. برایش قرار وثیقه تعیین شده، اما او توان تأمین آن را ندارد. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار ساکن تهران، سابقه کار در روزنامه‌های شرق، قانون و ماهنامه صدای پارسی را دارد و در شبکه‌های اجتماعی هم فعال است. او پاییز سال گذشته در توییتر خود مطالبی درباره فسادهایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بود و همچنین سوالهای انتقادی از حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، پرسیده بود درباره قتل‌های زنجیره‌ای. و در پی نوشتن این مطالب بود که در 14 آبان ماه سال 97 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و پس از یک هفته با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شد. این روزنامه نگار 6 ماه بعد، یعنی 1 خرداد ماه امسال، به دادگاه احضار شد و در پی تفهیم اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع عتبانی علیه امنیت ملی، قاضی دادگاه قرار کفالت او را به وثیقه 1 میلیارد تومانی تبدیل کرد. مسعود کاظمی که توانایی تأمین این وثیقه را نداشت، روانه زندان اوین شد و حدود 10 روز پس از بازداشت مجددش در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به 4.5 سال زندان و 2 سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. اتهام‌های او در این پرونده نشر اکاذیب، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به سایر مقام‌ها عنوان شد. اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از دیگر اتهام‌های این روزنامه‌نگار بود که در دادگاه منع تعقیب خورد. در صورتی که حکم 4.5 سال زندان مسعود کاظمی تایید شود، بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2 سال آن قابل اجرا خواهد بود. چندی پیش قاضی مقیسه قرار وثیقه این روزنامه نگار را به 200 میلیون تومان کاهش داد. اما مسعود کاظمی که توان پرداخت این وثیقه را هم ندارد، همچنان در زندان اوین به سر می برد و فرزند 11 سالش چشم به راه است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. روز و روزگارتون خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.